گفتگومون رو ادامه میدیم و عمیق‌تر راجع به صحبت میکنیم با جناب آقای علیرضا رضاداد، مشاور ارشد سازمان سینمایی. آقای رضاداد سلام بر شما.
سلام علیکم خانم، منم خدمت شما جناب آقای صابری و شنوندگان عزیزتون سلام میکنم و این روز رو به شما، به همه مردم ایران که مشتاقانه از سینما هم استفاده میکنن و هم حمایت میکنن و همه سینماگران، فعالان سینما، اونهایی که در حوزه خبررسانی سینما فعالیت میکنن به همه تبریک میگم و انشالله که این روز بر همه مبارک باشه.
ممنونم از شما، امیدوارم که واقعا این حمایت همه جانبه باشه، هم چه در رسته مخاطبان سینما، چه مسئولین و هر کسی که دستی بر آتش سینما داره. آقای صابری، ما آمدیم گفتگوی شما رو بشنویم.
سلام عرض ادب دارم جناب رضادار.
سلام قربان،
مشتاق دیدار هستم.
به همچنین ما هم
عزیزی جناب رضادار،
یه خود بخوابه بتونیم هم دیگر رو ببینیم
انشالله دلتنگ هستم. جناب رضادار، عرضم به حضورتون برای شروع گفتگومون در روز ملی سینما، ما به عنوان خبرنگار، کسایی که رصد داریم میکنیم و احتمالا شنوندگانی که به عنوان علاقمند سینما شاهد تحولات ماهای اخیر بودن، هر کدوممون یه سری نگرانی ها، دغدغه ها و امیدهای نسبت به آینده سینمای ایران در پی عبور از بحران کرونا هستیم. مشخصا مطمئنم که نظرگاه شما به عنوان مشاور عالی سازمان سینمایی و مهمتر از اون به عنوان یکی از دغدغه‌مندانی که میدونیم فارغ از هر مسئولیتی خیلی جدی رصد میکنید تحولات رو، دوست دارم از نظرگاه شما بشنوم که فکر میکنید مهمترین و جدیترین دغدغه امروز سینمای ایران چی هست و چه چشم‌اندازی براش میشه مد نظر داشت لااقل تا پایان سال 99.
عرض کنم خیلی ممنون. توی اون مقدمه فرمایشتون فکر کنم از خوب جایی هم شروع کردید، اون اتحاد بچه های تهیه کننده که بخش زیادی از این دغدغه ها مربوط به همون نظام های پشتیبان صنفی و تولیدی و این هاست. ولی اگه اجازه بدید، چون فکر کنم امسال آخرین سالی است که دولت داره همزمان با روز ملی سینما عهده داره مسئولیت و به شکل طبیعی در سال آینده دیگه این روز با دولت دیگری برگزار میشه.
بله.
خوبه که ما مثلا یک عملکرد دولت رو این چند ساله رو یه جور ارزیابی بکنیم که شاید این کمک بکنه به اینکه حالا ببینیم پیش رومون چه خواهیم داشت و چه مسیری رو سینمای ایران باید بره، یا لااقل به اعتقاد من ما باید کجا بریم و الان کجا هستیم. خب میدونید که سینما بر پایه سه عنصر تماشاگر، محصول و زیرساخت در حقیقت بنیان میشه. یعنی اگر بخوایم در همه دنیا هم شاخصه های پیشرفت یا توسعه و احتمالا پسرفت در سینما رو با این سه تا شاخصه اندازه میگیرن. در حوزه مخاطب، خب ما تقریبا توی این سالها یک افزایش 4.5 برابری داشتیم. ما در آخرین سال، یعنی با در زمانی که دولت تغییر پیدا کرد، حدود 7 میلیون تماشاگر داشتیم و در سال گذشته با اینکه یک ماه دیگه سینما تعطیل بود نزدیک 28 میلیون تماشاگر داشتیم که به شکل طبیعی مثلا باید تا 30 میلیون اگر اون تعطیلی صورت نمی افتاد و مشابه سال قبل می شد، تماشاگران ما حدود 30 میلیون می شدن و این یعنی تقریبا یه تحول 4.5 برابری، تحولی که به سادگی نمیتونیم ازش بگذریم. جهتش هم این است که از بعد از دوره مرحوم سیف الله داد، شیب مخاطب در سینما همینطور نزولی بوده.
بله، ما در دهه 80 اساسا بحران جدی داشتیم.
بله دیگه، تا این اتفاقاتی که در این سالها افتاد و این تحول، به نظر من این تحول باید ادامه پیدا بکنه و الان خب در موقعیت به نظرم خیلی ممتازی هستیم. البته میدونیم که بخش زیادی از کشور ما به سینما دسترسی ندارن و استفاده از محصول فقط در سالن‌های سینما اتفاق نمیفته. به هر حال شبکه نمایشخانگی فعاله و فیلمایی که در تلویزیون هم میرند اونجا هم مردم ازش استفاده میکنن، ولی با توجه به جمیع جهات و محدودیت های خیلی زیادی که این سالها به خصوص 3-4 سال اخیر به لحاظ اقتصادی هم مردم باش درگیر بودن هم سینما، خب این یه تحول خیلی جدی است و به نظر من یکی از شاخصهای خیلی خوب توسعه در کشور ما در این حوزه است در مقایسه با سایر کشورهای دیگه. در حوزه زیر ساخت هم از همون ابتدای سال 82 خب تحولات جدی صورت گرفت. اولین اتفاق این بود که ظرف یک سال همه سالون ها دیجیتال شدن و دیجیتال شدن سالون ها اصلا تونست کمک بکنه که ما اصلا نظام های تولیدمون تغییر پیدا بکنه. اگه یادتون باشه در جشنواره سال 93 در بهمن ماه ما جشن پایان نگاتیو رو با تقدیر از فعالان لابراتوارهای شیمیایی در جشنواره برگزار کردیم و خب این یه اتفاق خیلی مهمی بود. ظرف تقریبا 9 ماه یعنی از جشنواره فجر 92 تا خرداد و مرداد 93 در این مدت کل نظام سینمایی نمایش دیجیتال شد و ما در عید سال 93 حدود 75% سالن‌ها دیجیتال نمایش دادن و این خیلی کمک کرد به صرفه‌جویی از خرید نگاتیو و مشکلاتی که کار با نگاتیو داشت و این حرفا. به هر حال این اتفاق تغییر تکنولوژی خیلی باز کمک کرد و بیشتر کمک کرد به سهولت تولید، یعنی تأثیر گذاشت این تغییر زیر ساخت‌ها روی محصول. یکی از جنبه‌های تغییر زیر ساخت‌ها هم باز سالن‌های نمایش بود. بدونید که ما حدود 318 سالن نمایش داشتیم در پایان دولت قبل و الان 621 سالن نمایش فعال داریم، 73 سالن نمایش آماده بهره برداری هم داریم که منتظرن کرونا تموم بشه و بهره برداری کنن. یعنی عدد 318 به عدد نزدیک 700 خب یه عدد خیلی قابل توجهی است.
البته با یادآوری اینکه بخشی از سینماداران ما متاسفانه الان در مواجهه با کرونا تا مرز ورشکستگی رفتن و این بحران رو خیلی صنف بله سینمادار داره تاکید میکنه.
بله حالا اینا مشکلاتشه دیگه، ولی میخوام بگم این اتفاقاتی که افتاده، این اتفاقات همه اتفاقات رو به جلوی 341 سینمای در دست ساخت هم داریم. بله من فکر میکنم تا پایان این دولت قاعدتا باید به 1000 سینما ما برسیم و خب این یه نکته خیلی مهمیه، باز یک تغییر زیرساختی بسیار بسیار متفاوته. این نسبت ها یعنی 3 برابر شدن، 2 تا 3 برابر شدن سالن ها، 4 و نیم برابر شدن عرض میکنم که مخاطبین و نزدیک 2 برابر شدن اشتغال آفرینی تو سینما. میدونید سینما با این تجربه‌ای که اتفاق افتاد و کاری که اتفاق افتاد، هنر تجربه از بدنه اصلی نمایش جدا شد و یک زون ویژه‌ای برای خودش پیدا کرد و مقررات تولید و نمایشش هم یه خود تفکیک شد، ما یه سهولتی در تولید و در نمایش پیدا کردیم و الان جمع اون چی که در هنر و تجربه و در شکل عادی تولید تو سینما اتفاق میفته حدود 150 فیلمه و به این اضافه بکنید در چند سال اخیر سریال هایی که در حوزه نمایش خانگی تولید شدن، پخش شدن. قبلا هم تک و توک بود ولی دیگه یک روندی رو با شهرزاد شروع شد و الان هم آقازاده آخرینش که در حال پخشه و خوشبختانه حوزه نمایش خانگی الان تقریبا تا پایان سال 1400 کندکتور تولید داره. بله. و پروانه گرفته و این به اشتغال آفرینی خیلی زیادی کمک کرده. از اون طرف ورود نیروهای جوان باز در هر جشنواره‌ای و در سزونهای بررسی که آدم انجام میده میبینه حدود 30% از تولیدات داره توسط کسانی صورت میگیره در حرفه‌های مختلف، فیلم برداری، صدا برداری. الان ترکیب جایزه گیرندگان تو فجر رو شما میبینید چقدر ترکیب متفاوتی شده با مثلا یک دهه قبل یا با سالهای پیشین در دولت‌های گذشته. به هر حال این ترکیب هم خیلی کمک کرده که ما بتونیم یک عرض می‌کنم ترسیم جدیدی از آینده سینما بکنیم و خیلی امیدوار باشیم به اونچه که در آینده سینما اتفاق می‌افته. تو حوزه مخاطب یه اتفاقی که افتاده این است که ما نسبت تهران شهرستانمون خیلی تغییر خیلی خوبی کرده. باز شما چون مطلعی عرض می‌کنم تقریبا در شهرستان ها سینما رفتن داشت فراموش
میشه. بله دیگه. بله
و ما تقریبا چیزی به نام رویداد سینما رفتن در شهرستان ها نداشتیم. در آخر سال دولت نسبت مخاطبین تهران شهرستان 35-65 بود، ولی خب این تحولات که صورت گرفت، به خصوص اون دیجیتال که امکان نمایش همزمان رو فراهم کرد و سالن های خیلی متعددی که تو شهرستان ها ساخته شد، کمک کرد که ما الان این نسبت 45-55 به نفع شهرستان هاست. و خودمون فکر میکنیم شکل منطقیش هم این است که 70-30 بشه، یعنی انقدر مخاطبین شهرستان ها بالا بره به 70% نسبت به تهران برسه، که به نظرم افق خیلی دوری هم نیست. یه کار دیگری که انجام شد که شما اشاره کردید و من عرض کردم اون خیلی مهمه، بحث ساماندهی سنوف بود. میدونید که مناقشات خیلی زیادی در دولت قبل صورت گرفته بود که منجر به تعطیلی خانه سینما شد.
بله بله،
اقدامی که ما در روزهای آغازین این دولت که مستقر شدیم مجبور شدیم، یعنی متحمل شدیم انجام بدیم، بازگشایی خانه سینما بود.
درست.
با قصه خیلی مفصلی داره خود مکانیزم بازگشایی و
البته این خاطره دورانیه که همین روز ملی سینما هم که داریم جشن میگیریم از تقویم حذف شد در مقطعی. این
بله دیگه، اساساً حذف کنم جشن ها حذف،
اتفاقای عجیبه
در این ناپدید شدن و دوباره پدیدار شدن رو تجربه کرد.
نه، دعواهای میان صنفی که تا 2 سال بعد از استقرار این دولت همچنان این دعواها و تنش بین صنوف بود، یعنی ما 2 سال اول فقط تلاش میکردیم که اون بحران های بین صنفی عرض میکنم که برجسته نشه، تا این اتفاق آخری که فرمودید که دیگه این آخرین مسئله ما در صنوف بود که به حمدالله اون اتحاد شکل گرفت و یک پارچگی صورت گرفت. حالا نظام های بروکراسی و اداریش رو هم باید طی بکنن، ولی مهم اینه که این نظام های صنفی سامان هم پیدا کردن، از طرق به شکل های مختلف هم سامان پیدا کردن، هم به شکل خودشون همه به قول خودمون رفتن و مراحل ثبت رو گذروندن و الان هر کدوم دارای شناسه هستن و البته هنوز چند صنف شناسه هاشون رو یا نگرفتن یا نیومده و آخرین انتخابات خوشبختانه با حضور 21 صنف شناسه دار صورت گرفت و حالا دیگه اینا کاملا میتونن قانونی ثبت بشن در اداره ثبت و اون مراحل رو دارن طی میکنن، چون این یه کار خیلی خیلی مهمی بود. اولا توجیه کردن خود صنوف که شما باید یه سری مراحل ثبت رو بگذرونید. شما تو جریانی خیلی از صنف ها چندین مجمع عمومی برگزار کردن تا این تو خودشون تصویب شد.
درست. کما که الان هم یک سری صنوف هنوز حل نشده این مسئله براشون.
7 صنف هنوز شناسه هاشون نیومده. 2 صنف هم اصولا هنوز اون توافقات داخل صنفیشون انجام نشده. ولی به هر حال مهم این بود که اون اکثریت بدنه جامعه سینمایی به این به وضعیتی برسن که دیگه صنوف مشکل ثبت نداشته باشن.
بله.
الان میدونید خانه سینما از جهت سازمان صنفی بودن دیگه مشکل ثبت نداره و چون اکثریتشون 2/3 مثلا صنوف الان دیگه شناسه هاشون اومده، چند صنف هنوز مستندات و مدارکشون کامل نشده، دو تا صنف هنوز نمیتونن ثبت بشن چون تعداد اعضایشون اون تعدادی نیست که بتونن به عنوان یک صنف ثبت شن، لو این که در سازمان در خانه سینما به عنوان صنف پذیرفته شدن.
درست.
در حال مناسبات صنفی یکی از مهمترین مسائلیه که هر ساختاری باش روبروست و الان دیگه خیلی دولت میتونه با آرامش در حقیقت و با اطمینان سینما و مدیریت سینما رو به دولت بعد تحویل بده.
درست.
چون که اون که باید به عنوان زیر ساخت ها اتفاق میافتاد بخش زیادی اتفاق افتاده. تو نظام های پشتیبان ما در حوزه نیروی انسانی اون تحولی که باید صورت بگیره به شکل نسبتاً قابل قبولی انجام شده، هم به لحاظ تخصصی هم به لحاظ سنی و هم تو فعالان هم تو مدیران.
بله.
چهره عمومی مدیریت سینما هم چهره جوانی شدن. توی سیاست ها یه اتفاقات خوبی افتاده، تو ساختارها همینطور که حالا من این 8 نظام های پشتیبان رو دیگه فکر کنم شما وقت ندادید.
بله.
همه خصوصیتش توضیح بدم. به حال فکر میکنم امروز هممون، هم شما که در رسانه ها کمک کردید برای پیشرفت سینما، هم فعالان سینما، هم بخش مدیریتی سینما، الان سرمون نسبتاً بلنده که الحمدلله این سالها با توجه به تمام مشکلات اقتصادی و عرض میکنم که مشکلات گوناگون کشور، این سالها به خوبی در مورد سینما نسبتا گذشت و البته افق پیش رومون خیلی افق طولانی مدتی است که حالا دیگه باید بریم دیگه،
درست،
که انشالله به همه اون قله هایی که دست پیدا نکردیم خصوصا در حوزه تولید مشترک دست پیدا کنیم. میدونید من گمان میکنم سینمای ما اگر از لاک تولید و نمایش داخل بیرون نیاد و نتونه خودش رو به بازارهای طبیعی جهان، نه جشنواره ای، به بازارهای طبیعی جهان متصل نکنه، ما اون اتفاقات بزرگی که سینمای ایران ظرفیتش رو داره و میتونه و باید بهش برسه، اون اتفاقات بزرگ دیر به دست میاد.
بسیار خوب جناب رضا، چون دقایق پایانی من حیفم میاد این فرصت گفتگو با شما به ارائه گزارش صرفا محدود بمونه، چند تا سوال میپرسم اگر محبت کنید با ریتم تونتری بتونیم سوال جواب داشته باشید ممنونتون میشم. مشخصا در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که به رغم همه گزارش‌های آماری که به تفکیک و تشریح اشاره بهش داشتید، الان یه نگرانی جدی وجود داره که عادت سینما رفتن بین مخاطبان از بین بره به جهت حالا اتفاقاتی که شاهدش هستیم و بحرانی که نازل شده برای سینما ایران. مشخصا مدیریت سینما برنامه‌ای داره برای اینکه در بلند مدت این اتفاق تبدیل به بحران نشه و سینما کمرنگ نشه حضورش در سبد مصرفی مخاطب؟
ببینید من فکر میکنم که سه وجه داره این ماجرا. شما میگید که تونتون، ولی خب من یه خود عادت تونتون ندارم، اجازه بدید این سه وجه رو عرض کنم. یه وجه این است که خود سینماگران درگیر باشن. خب الحمدلله خود سینماگران الان از سرمایه هاشون دارن چیز میکنن، میگذرن و برای اینکه چراغ سینما رو روشن بمانه، هم آقای صدرالمدی هم آقای فرح‌بخش به هر حال اینا فیلم ها رو به نمایش گذاشتن. نکته دوم که من فکر میکنم خیلی مهمه، وضعیت اقتصادی مردم و نگرانی های بله. بهداشتی مردمه. میدونید تو این دوتا مسئله خود حل نشه نمیشه ما یه انتظاری داشته باشیم که اون به اصطلاح به سبد خانواده دوره برگرده.
درسته.
خودمون رو فرض کنیم، خودمون به هر حال جزء مردمیم دیگه، ما از حضور در هر اجتماعی سعی میکنیم پرهیز کنیم، اون جایی هم که ضروریه ماسک میزنیم، دستکش میزنیم، اصلا آرامش خاطری ما برای این که بشینیم تو سینما میخواییم لذت ببریم دیگه، میدونیم این استرس مانع از هر گونه کنش توی سینماست، ولی به هر حال چراغ سینما روشنه. نکته بعد سازمان های پشتیبان هم، ببینید شاید اینجا مناسب باشه که ما این گلایه آقای فرح‌بخش رو دوباره تکرار کنیم. خب این صدا و سیما باید تبلیغ بکنه، صدا و سیما الان که سینما بیش از هر زمان دیگه‌ای به تبلیغ نیاز داره، کلن سینما رو کنار گذاشته و تبلیغ نمیکنه سینما رو. خب این زمان الان این به اندازه تمام رفتارهایی که ما در مورد بهداشت داریم انجام میدیم مؤثر توی ایجاد روحیه مردم. چقدر الان هم آقای روحانی هم همه اعضای دولت دارن میگن آقا مردم دارن دچار افسردگی میشن و ما باید جامعه رو تلاش کنیم که به وضعیت با حفظ پروتکل‌های بهداشتی به وضعیت نسبتاً عادی برگردونیم که مردم از افسردگی دچار افسردگی نشن.
مشخصا پس پیشبینی شما اینه که با متعادل شدن شرایط بهداشتی و اینها مردم مجدد به سالن سینما برمیگردن؟
به نظرم یکی وجه اقتصادی، یکی وجه بهداشتی و یکی هم وجه تبلیغات.
درست، انشالله که الان هر سه وجه
مسئولیتی به عهده همه علاقمندان به فرهنگ و مردم
درست
به دوششون هست که برای رفتن مردم به سینما تبلیغات خیلی جدی بکنه.
بسیار خوب، حیفم میاد دوتا سوال حاشیه‌ای هم نپرسم، شما که محبت دارید همراه ما هستید.
به عنوان حاشیه‌ای
ارزم حضورتون، نه حواسم هست که شما انقدر محافظه کار هستید که جنجالی جواب ندید. مشخصا در مورد آقای انتظامی، حرف و حدیث های هر از گاهی در فضای مجازی مشخصا شنیده میشه که احتمال داره که تغییر و تحولی در رأس سازمان سینمایی شاهد باشیم و جایگزینی برای ایشون بخواد انتخاب بشه. به عنوان مشاور عالی سازمان بفرمایید که اساسا چنین اتفاقی هست، چنین حرف و حدیث هایی رو تایید میکنید؟
ببینید ایشون که صرف سر کارشونه و عرض میکنم که همین عمل کرد و فعالیتی که روزانه دارن بیشتر از بیشتر از تمام اونهایی که از کرونا باید بترسن و نرن سر کار، و ایشون رفتارش برعکسه و مستمر.
تحلیل خودتون چی از این شایعه هایی که پخش میشه؟
ارشاد هم مسئولیت در حقیقت نسبتا مثلا مثل قائم مقامی وزیر رو دارن و هم مسئولیت،
بله بله خیلی مهمه،
سازمان سینمایی رو بخش زیادی از بار ارشاد هم بدوشه.
عرض کردم تحلیل خودتون چی از پراکنده شدن این جنس شایعه ها در مورد آقای انتظام؟
والا در مورد کی تو سینما شایعی نیست. شما عکسشو اگر بگید یه خود زودتر به نتیجه میرسید.
بسیار خوب. سوال پایانی در مورد نقش شما در انتخاب مدیر عامل خانه سینما، هم حرف و حدیث های این روزها در فضای مجازی هست، دوست دارم بگید که آیا اساسا طرف مشورت هستید؟ سعی دارید میکنید که گزینه مطلوب خودتون رو برسونید به ریاست خانه سینما؟
این هم جزء همون شایعات دیگه. عرض کنم ببینید، من مشاور همه سینمای کشورم. من از روز اولی که در این دولت آمدم با هر سه عزیزی که رئیس سازمان سینمایی بودن صحبت کردم و اونها متقاضی بودن و درخواست داشتن که من کمک کنم.
درست.
به عنوان شاید خاطره یا حافظه تاریخی بخش مدیریت سینما گفتم من چیزم، من وظیفه خودم میدونم، هم وظیفه خودم میدونم، تمام تجربیاتم رو توی این 40 سال به دوستانم منتقل بکنم، و هم وظیفه خودم میدونم هر کمکی از من بر بیاد، ولی در حد این شایعاتی که دارید میفرمید اصلا کسر شأن هیئت مدیره و این هاست که مثلا فکر کنیم که هیئت مدیره میخواد تحت نفوذ یه همچین چیزهایی قرار بگیره. به نظرم اصلا کسی نباید.
بسیارم عالی، من خیلی سپاسگزارم از مرمت و همراهی شما. انشالله که سرتون سلامت باشه و تو روزهای بی بحران سینما بتونیم با هم گپ و گفت بزنیم.
خیلی زود همین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای رضا داد برای همراهیتون. وقتتون بخیر.